بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. و اما ما یلزم فی مسئله من با شیئا ثم ملکه فلا یلزم فی مسئله اجازه المرتهن. نعم، یلزم فی مسئله افتکاک الرهن و سیجیع تنبیه علیه انشاء الله تعالی. ثم ان الکلام فی کون الاجازه من المرتهن کاشفتن و ناقله هو الکلام فی مسئله الفضولی و محصله ان مقتضی القاعده النقل الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف والقول بالكشف هناك يستلزم هنا بالفحوى لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي وهي هنا من قبيل رفع المانع ومن أجل ذلك جوزوا إتقى الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن ما ان الايقاعات عندهم لا تقع مراعا والاعتذار عن ذلك ببناء الاتقاء على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مساله عفو الراهن عن جنايه الجاني على العبد المرهون مناف لتمسك في الاتق بعمومات الاتق. دیروز خوندیم یکی از ادله قائلین به بطلان بیع راهن که میگفتن بیع راهن مطلقا من رأسه و من اصله باطله، خلاصش این بود چون اجازه مرتهن کاشفه با اجازه بعدی مرتهن اگر بیع راهن صحیح باشه بنا به حکم کاشفیت اجتماع مالکین علا ملک واحد فی زمان واحد لازم میان. و اینم خونده ایم که مستلزم باطل باطله، هر چیزی که یه تالی باطلی داشته باشه مقدمی که تالی او باطل باشه خود مقدمم باطل میشه. توضیحش را دیروز عرض کردم، مرحوم شیخ در مقام رد این اشکال و استدلال فرمود اگه ما این اشکال و این محظور را در نظر بگیریم در تمامی بیع فضولی این حرف پیش میاد، پس باید بگیم مطلقا بیع فضولی درست نیست، در حالت که اکثریت قریب به اتفاق علما در بیع فضولی قائل به صحت هست. مرتهن که بعدن اجازه کرد با اجازه بعدی مرتهن معلوم میشه از حین بیع راهن بیع صحیح بوده و از اون زمان در واقع رهن نبوده، کاشف از عدم رهنه دیگه، کی اجتماع مالکین کی لازم میاد مال غیر راهن رهن بشه لیل بایه به نفع بایه راهن رهن بشه. لذا در درس امروز می فرماین اون چیزی که بله در مسئله اجازه مرتهن بعدم مرتهن اجازه بیاد، اون محظوری که به نظر این مستدل آمده بود اون محظور پیش نمیاد، اگر راهن فروخت بعد مرتهن اجازه کرد اجازه کشف میکنه در این که از دیروز که به واقع شده و از دیروز مال رهن نبوده، در واقع ملک مشتری بوده، از رهنیت بیرون رفته بوده، ما نمیدونستیم، ما با اجازه کاشف کشف کردیم این مطلب را. لذا در اجازه بعدی مرتهن اشکال اجتماع مالکین علا ملک واحد فی زمان واحد لازم نمیاد، بلی این اشکال اجتماع مالکین در افتکاک رهن لازم میاد. افتکاک رهن چیه؟ راهن اول عین مرهونه را میفروشه، بعد میبره دین مرتهن را پرداخت میکنه و این مرهونه را از رهن بودن فکش میکنه، جداش میکنه، از رهن بودن بیرونش میاره. در اینجا اگه ما بگیم بیع راهین با افتکاک بعدی صحیحه، موقع به افتکاک بعدیه، اون اشکال اجتماع مالکین علامل که واد فی زمان واد در اینجا لازم میاد. چرا؟ تا زمانی افتکاک در واقع هم این ده این این رهن بوده پیشی کی؟ رهن واقعی هم بوده، چون راهن اجازه نکرده، امروز دینش را داده، دین از ذمه راهن ساقط شده دیگه. تا امروز در واقع رهن بوده، تا امروز که رهن باشه، از دیروز تا به امروز ملک مشتری بوده، رهن لیل بایه این دل مرتهن. این اشکال اونجا پیش میاد، سیعتی انشاءالله اونم در افتکاک میخونیم انشاءالله. این بحث تمام شد که انه تا اینجا بحث ما در رابطه با صحت بیع راهین به اجازه بعدی مرتهین یا بطلان بیع راهین من رأسه بود و مختار مرحوم شیخ این شد که نه، بیع راهین من رأسه من اصله باطل نیست، بلکه به اجازه بعدی مرتهین یا به سقوط حق مرتهین، او هم یا به اسقاط یا به ابرا، بیع راهین صحیحه. این تمام شد. بحث بعدی مربوط به اینه، ببینیم آیا اجازه بعدی مرتهن کاشفه یا ناقل. مرتهن که بعد از بیع راهن اجازه کرد و این با اجازه مرتهن بیع راهن صحیح شد، آیا بیع مرتهن اجازه مرتهن کاشفه؟ معنیش این است کشف میکند که بیع راهن از حین وقوعش صحیحه، یا اجازه مرتهن ناقله؟ معنیش این است که از هینی اجازه مرتهن این عین مرهونه منتقل میشه به مشتری. اختلاف در ناقلیت و کاشفیت اجازه مرتهن همین اختلافی است که در بیع فضول خوندیم. در بیع فضول که موقوف به اجازه بعدی مالکه، اجازه مالکه آیا کاشفه یا ناقله؟ نزاع در کاشفیت و ناقلیت اجازه مرتهن این همین نزاع است که در کاشفیت و ناقلیت اجازه مالک ما داشتیم. اونجا هم ما گفتیم اشبه به قواعد، طبق قواعد، مراد از قواعد کدوم قواعد؟ طبق قواعد این است که اجازه ناقل باشه. کدوم قواعد؟ کدوم قاعده؟ بله؟ قواعد فقهی اسم نداره. کدوم قاعده؟ قواعد فقهی کدوم قاعدهش؟ ها، قواعد فقهی نیست. در باب فضولیشون فرموده اشبه به قواعد، مراد از قواعد قواعد علل و اسبابه. در علل و اسباب تقدم مسبب بر سبب، چه در دنیای تشریع و چه در دنیای تکوین، جهان تکوین، تقدم مسبب بر سبب، تقدم معلول بر علت، تقدم مشروط بر شرط، در سلسله علل و اسباب و معلولات، در سلسله علل و معلولات تقدم معلول بر علت چیه؟ ها؟ محاله. در بیع فضولی هم خوندیم اجازه مالک، ما اونجا هم گفتیم اجازه مالک شرطه. اجازه مالک شرط باشه، بعد از تحقق شرط چطور مشروط مقدم بر شرط میشه؟ اجازه از مالک امروز میاد، ملکیت برای مشتری از حین بیع واقع میشه. این تقدم معلول بر علته. و تقدم معلول بر علت که درست نیست در اینجا هم، لذا مرحوم شیخ میفرمایند مقتضای قاعده، مراد از قاعده از کردم قاعده علل و معلولات، مقتضا قاعده ناقل بودن اجازه مرتهنه. بیع راهن صحیح، شرط صحتش اجازه مرتهنه. مرتهن که امروز اجازه میده، شرط صحت امروز محقق میشه، نقل و انتقال ملکیت هم باید از امروز باشه، مقارن اجازه مرتهن باشه. اما اجازه مرتهن امروز این کشف بکند که معلول که صحت به ایراهنه از دیروز این تقدم معلول بر علت است و در تکوین که مسلم محاله، تشریع هم بعضی ها گفتن عالم تشریع اوسه از عالم تکوینه، نه محال تکوینی محال تشریع هم هست، چیزی که تکوینم محاله تشریع هم محاله. حضران می فرمایید پس مقتدای قاعده ناقل بودن ایجاد است، ولی اخبار می رسوند که اجازه مرتهم مثل اجازه مالک اونجام ثابت کردیم، یه عنوانی را یه چیزی را ما شرط قرار دادیم که تقدم مشروط بر شرط لازم نیاد. این تقدم مشروط بر شرط مختصی اجازه مالک نیست، در شرع مواردی داریم آدم خیال میکنه که مشروط بر شرط چی شده؟ مقدم شده. به طوری که یکی از مثال زن مستحاضه پس از انجام اغسال نهاریه روزه را میگیره، واجب روزه بگیره، پیش خیلی از علما غسل لیلی و اغسال لیلی یا شرط صحت صوم یوم ماضی، امروز که روزه گرفت زن مستحاضه شب افطار کرد، موقع افطار کرد، شب اگه غسل استحاضهش را بکنه این روزه صحیح، نکنه باطله. شرط صحتش غسله، غسلش شب میکنه، روزش از طلوع فجر تا شب صحیح میشه. آدم خیال میکنه که معلول بر علت مقدم شده، مسبب بر سبب مقدم شده. لذا مقتدای قاعده نقله، باید اجازه مرتهن ناقل باشه. ولی دلالت اخبار کشف، اخبار دلالت بر کاشفیت میکنه. و اگر ما در بیع فضولی قائل به کاشفیت اجازه مالک بشیم که اکثر علما قائل به کاشفیتند، در مانعنفی به طریق اولا باید کاشف باشه. حالا بیان اولویت چیه؟ اگر در بیع فضولی اجازه مالک کاشف باشه، در بیع راهین با اجازه مرتهن به طریق اولا باید اجازه مرتهن کاشف باشه. وچه اولویت چیه؟ وچه اولویتش اینه، هر علتی اجزایی داره، یک جزء علت مقتضیه، یک جزء علت وجود شرطه و یک جزء علت فقد مانعه، و اینا در طول هم انداد در موضع خودش تفصیل دادیم که عدم معلول را در مرتبه اول باید به عدم مقتضی مستندش بکنن، اگه مقتضی وجود داشته باشه عدم را باید به عدم شرط و فقدان شرط مستندش بکنن، هر دو وجود داشته باشه عدم معلول را باید به وجود مانع مستند بکنن، ولی کسی اصل خیال مسافرن نداشت، اراده مسافرن نداشت. بپرسن آقا شما امروز چرا مسافرت نکرد؟ باید بگم من قصد سفر نداشتم، ولی قصد سفر نبگد هوا طوفانی بود، باد و نمیدونم کولاک بود، میگن آقا باد و کولاک هم نبود که تو قصد مسافرت نداشتی، پس استنادشا به وجود مانع میگن درست نیست. اینا در به اصطلاح از نظر رتبه بندی استناد عدم معلول باید اول به عدم مقتضی باشه، بعد به فقدان شرط باشه، بعد به وجود مانع. پس مقتدی در رتبه اولاست از اجزاء علت، در رتبه اولا که باشه در بیع فضولی اجازه مالک به منزله جزء مقتضیه. اینم دیگه احتیاج به توضیح من نداره، چون ممکنه بعضی از رفقا سال گذشته تشریح نداشته، برای اونها توضیح میدم. به منزله جزء مقتضیه ما نخوندیم که در بیع فضولی اجازه مالک به منزله ایجاب اوست، بعضی ها این حرف رو نمیزدن، به منزله چیه؟ به منزله مالک که میاد بیع فضولی اجازه میکنه، اجز توی مالک به منزله بیتوست، بیتو جزء مقتضیه، عقد مقتضی ملکیته، اگه شرایطش موجود باشه موانعش مفقود باشه. پس اجازه در بیع فضولی از مالک به منزله چیه؟ به منزله جزء سبب و جزء مقتضیه. اما در مانعنفی اجازه مرتهن به منزله جزء مقتضی نیست، به منزله رفع مانعه. بیع راهن مقتضی بود، ملک خودش را فروخته، در ملک کسی تصرف نکرده، حق مرتهن مانع بود، حق رهن مرتهن مانع از بیع بود. مرتهن که اجازه بکنه کردن مانع را از بین برده، حق مانع که حق مرتهن که مانع بود، اجازه مرتهن به منزله رفع مانع و به منزله عدم مانع. اینا داشته باشید در بیع. حالا این تفصیلات همش بیان اولویت است که مرحوم شیخ فرمود است. در بیع فضولی اجازه مالک به منزله جزء مقتضی، در مسئله بیع راهن اجازه مرتهن به منزله عدم مانع. وقتی که ملکیت که معلوله، تقدم معلول بر جزء سبب جایز شد، ما در بیع فضولی قائل به کاشفیت اجازه شدیم، در بیرن که اجازه مرتن به منزله رفع مانع عدم مانع، تقدم معلول بر عدم مانع اشکال پیدا میکنه. اینکه ضعیفتر از اوز از نظر رتبه بندی در ما بعد، در ما بعد مقتضی است، باید مقتضی باشد و شرط بعد نوبه برسه به وجود مانع یا فقدان مانع. وقتی که تقدم معلول بر جزء لله و جزء سبب، تقدم مسبب، مسبب هم ملکیته. در بیع فضولی بعد از اجازه مالک ملکیت سبقت میگیره، از اجازه مالک هم بل جلوتر میزنه، از حین بیع بیع را صحیح میکنه. وقتی که تقدم معلول بر جزء مقتضی مقدم شد، در مانندی که اجازه مرتهن به منزله رفع مانعه، تقدم معلول بر فقدان مانع به طریق نولات از میشونم بیانی اولویه هم تجربه مدید. بعد میفرمد و من ذالک، رو این حسابه در بیع راهن اجازه مرتهن کاشفه، رو این حسابه میگن اگر راهن عبد خودش را که پیش کسی رهن گذارده، همین عبد مرهون را آزاد بکنه و بعد بره از مرتهن اجازه بگیره، عبدی را پیش یکی رهن گذاشته، بعد میاد میگه که اعتقت و عبدی، اعتاق میکنه عبد خودش را، آزاد میکنه عبد خودش را، میگن این عتق راهن با اجازه بعدی مرتهن صحیح میشه. در حالتی که اینم مسلم است که ایقاعات مراعا واقع نمیشه. مراعا یعنی در ایقاعات، طلاق جزء ایقاعاته، هبت جزء ایقاعاته، اسقاط، ابرا، اینا جزء ایقاعاته، عتق جزء ایقاعات، احتیاج به قبول نداره، محتاج قبول نیست، با ایجاب تنها محقق میشه. اینا گفتن که ایقاع مراعا واقع نمیشه، یعنی امروز طلاق واقع بشه، صیغه امروز واقع بشه، خود طلاقو انفصال زوج از زوج خودش بعد از یک ماه، میگن این محاله. رو همین کاشفیت اجازه است که مرتهن که امروز اجازه داد، این کشف میکنه که این عبد از حین عتق آزاد بوده، اما بنابر ناقلیت لازم میاد که مرتهن امروز اجازه کرد امروز آزاد بشه، در حالت که این شاهد دیروز، خود عتق امروز. میگن محاله. در ایقاعات مدلول ایقا و مضمون ایقا از خود ایقا جدا بشه محاله. مدالک در باب ایت گفتن که اگر عبد مرهون را آزاد بکنه، بعدم مرتهن اجازه بکنه این اتقرا، میگن این عیب نداره، این دلیل بر کاشفیتشه. ولی اتدارو اندالکه بی بنا این اتقه علی تقلیب، بعضا گفتن نه، این جهتش این است که شاره جانبی ایتگرا غلبه داده، همیشه دلش خواسته که این بلی رقا و عبید و ایما آزاد بشن، رو خاطر همینه میگه که با اجازه بعدی مرتهنم آزاد میشه. این دلیل نمیشه که پس همه جا با اجازه مرتهن آزاد بشد و چیزم اجازه مرتهنم کاشف بشه. مرحوم شیخ میفرماید این هم منافات دارد با این حرف که ما میبینیم علما در باب ایتک به ادله ایتک تمسک کردن، نه به ادله تقلیب ایتک. تجربه مودی؟ خب تا به اینجا همه بحث هایمون در رابطه با اجازه بعدی مرتعیم بود که مرحوم شیخ اختیار فرمودن با اجازه بعدی مرتعیم به ایران صحیح میشد و اجازه هم کاشف کش میکنه که از حین وقوع صحیح بوده. بعد میفرماید این در صورتی است که مرتهم بعد از بیع راهن اجاز البیع و امضا اجازه بکنه و امضا بکنه، اما اگر امضا نکرد حق خودش را اسقاط کرد، بایع رهن را فروخته، بعد از بیع راهن مرتهم میگه که اسقط تو حقی عن العین المرهونه، حق مرتهم حق استیفاء دینه، یه روز اگر مدیون دینشا نداد مرتهم میتوند این اینا بفروشد و دینشا برداره، قرضشا برداره، این حق استیفاء دین را از این اسقاط کرد. با اسقاط حق ببین ما یا اینم مثل اجازه مرتهنه بیع قبلی راهن صحیح میشه یا نه؟ معلوم شه میفرماین در اسقاط یه مطالب هست که در افتکاک و ابرا میاد، بعد از دو سخط انشاءالله میرسیم به افتکاک و ابرا. بعد از این بیانات ایشون میخواد بفرمایند این مسلمه مرتهن اگر بیع راهن را اجازه بکنه بگد اجزت تو بیعک، اجزت تو البیع الواقع منک، بعد از اجازه بگد من پشیمان شدم نه راضی به بیع تو نیستم، رد مرتهن بعد از اجازه بیع راهن لا اشکال در این که مؤثر نیست، ردش دیگه فایده نداره، به مجرد اجازه بیع ماسید به اصطلاح اثرش را بخشید و ملکیتش منتقل به مشتری شد و همه آثار بر اون مترتب شد، دیگه رد بعد از اجازه فایده نداره. اجازه بعد از رد چطور؟ اجازه بعد از رد در بیع فضولی نماز بکنم، در بیع فضولی مالک اگر اول بیع فضولی را رد بکنه در بیع فضولی هم مسلمه، اجازه بعد از رد فایده نداره. در نکاح فضولی هم همینطوره، اجازه بعد از رد مفید نیست، اگه مثلا فضولتن عقد زنی را با مردی کسی اجرا کرده از خونده به زن گفتند و به محض شنیدن گفت نه من قبول ندارم، بعد اگه پشیمان شد گفت نه راضیم، رضایت بعد از رد چی در نکاح چی در بیع در اکثر عقود رضایت و اجازه بعد از رد اثر نداره. در مانعنفی ببینیم آیا رد مرتهن مثل رد بیع فضولی است، مثل رد نکاح فضولی است، دیگه اجازه بعدی مؤثر نیست، یا بعد از رد باز هم میتوند اجازه بکنه. رد مرتهن با رد بیع فضولی یه فرقی داره. ایشون میفرماد وجهان، مسئله دارای دو وجهه، با اینکه این دو وجه نه در بیع فضولی هست و نه در نکاح فضولی، در بیع فضولی در نکاح فضولی اجازه بعد از رد درست نیست، بی وجه واحد یه وجه داره و اونم عدم اثر اجازه بعد از رده. در مانند چی شده است که مسئله دارای دو وجه شده، هر دو طرف دلیل داره، ممکنه بگیم اجازه بعد از رد اثر داره، ممکنه بگیم اثر نداره. وجهش اینه، در بیع راهن مرتهن یه حقی در عین داشته، حقی استیفاء دین، بیشتر از این حقی نداشت. این که بعد از بیع راهن بیع او را رد کرد، گفت ردت تو، معنیش نیست که از حق خودم صرف نظر نکردم، معنای رد این است که من که یه حقی در این عین مرهونه داشتم حق خودم را برای خودم حفظ کردم، از حق خودم صرف نظر نکردم. خب حالا که حق خودش را حفظ کرده، هر وقت میتوند از حق خودش بازم صرف نظر بکنه دیگه، بگه اجازه کردم از حق خودم صرف نظر کردم، پس چرا اجازه بعد از رد نافع نباشه؟ حالا اینا مقایسه میکنیم با رد بیع فضولی که پس چرا در اونجا اجازه بعد از رد نافع نبود. اون جهتش اینه، در بیع فضولی رد مالک که بیع فضول را رد میکنه، رد مالک به منزله ابطال یک طرف عقده، یعنی چی؟ به منزل ابطال یک طرفی عقده. اگه دو نفر با هم عقد میخونن، یکی میگه بیعتو، اون دیگری گفت نه بیت بیعتوی تو را، ایجاب تو را قبول ندارم، بعد بگه قبیلتون قبیلتو به جای میرسه، نه، با رد یک طرف عقد در بیع فضولی چی میشه؟ با رد مالک یک طرف عقد باطل میشه. خب یک طرف عقد که باطل شد، عقد با یک طرف نمیتوند اثر ببخشه با قبول تنها. لذا با رد مالک در بیع فضولی یک طرف عقد به طور کلی نابود میشه. و اینم خونده این که اگر متعاقدین یکی از اینها یک طرف عقد را در وقت خودش ابطال بکنه، یک طرف عقد دیگه یه دست تنها فایده نداره، اثر نداره. لذا در اونجا بعد از باطل شدنی یک طرف عقد دیگه اجازه، بعدن اجازه بکنه، اجازه به منزله ایجاب باشه، ایجاب تنها فایده نداره. لذا در بیع فضولی بعد از رد اگه اجازه بکنه، اجازه فایده نداره. به وجه واحد و به کلمت واحده اجازه بعد از رد اثر نداره. اما در مانندی رد مرتهن ابطال عقد راهن که نیست، مرتهن اجنبیست از این، مالک این نیست، مالک این فروخته، مشتری هم خریده، مرتهن دخالتی در عقد نداره، تجربه مودی؟ فقط یه حقی داره، میتوند از حق خودش صرف نظر بکنه، میتوند از حق خودش را حفظ بکنه. اول گفت نه، من از حق خودم صرف نظر نمی کنم، عقد راهیم به جا خودش هنوزم محفوظ و در آسمان آویز و معلق، امروز از حق خودش صرف نظر نکرد، گفت نه من حق خودم را با خودم حفظ میکنم. خب فردا گفت نه، من اجازه کردم، از حق خودم صرف نظر کردم. این ابطال عقد نیست، رد مرتهن، چون مرتهن اجنبی از عقده، یه حق در این داشته. لذا اجازهش بعد از رد ممکنه صحیح بشه، این یک طرف. لذا اجازه بعد از رد دارای دو وجه و چشینه. از این طرف هم ما میگیم درسته، ولی دوام تأثیر عقد راهب در بیع فضولی، تأثیر عقد فضولی با بیان دیگر عقد مؤثر، چی در بیع فضولی چی در مانندی، عقد مؤثر با چه قائمه؟ قوامش با چیه؟ با اجازه. اجازه مقدمه، نه مطلق عقد، عقد خالی نه، اجازه مقدمه عقد مؤثره، با قید مؤثر. اجازه که مقدمه عقد مؤثره، خود در اونجا هم اگر رد بکنه، قوام عقد مؤثر از بین رفته، اون تکیگاهش از بین رفته. در مان حنیفی هم که بیع رهنه، در اونجا هم اگر مرتهن رد بکنه، با رد مرتهن کنر این عقد از بین رفته، قوام عقد مرتهن، عقد مرتهن قائم بود با اجازه، وقتی که اجازه نیامد رد، این عقد از بین میره، قوامش با بود، ما به قوام بسل از بین رفت، ما به قوام که از بین بره، پس خود عقدم از بین میره دیگه، رد بعد از رد اجازه بعدی اثر نداره. بعد از این بس نوبه میرسه به افتکاک. ببینیم آیا افتکاک چطوریه. با راهن اول عین مرهونه را فروخته، بعد آمده دینی مرتهن را پرداخت کرده، ادا کرده، و این عین مرهونه را از رهنیت جدا کرده، فکش کرده. ایشون می فرماین فک مثل اجازه مرتهنه، به طوری که مرحوم علامه تصریح کرده به این مطلب، پسرش فخرالمحققین قائل به این شده، شهید اول در حواشی قائل به این قول شده، شهید ثانی و محقق ثانی اینا قائلن به این که فک رهن، جدا کردن رهن از رهن مثل اجازه مرتهن به قبلی چی میشه؟ صحیح میشه. و ایشون میگه و یحتمل العدم، یه احتمال هم هست که نه، با فک به رهن صحیح نباشه، فکرن مثل اجازه نیست. ایشون میگه نه تنها فک، در اسقاط و ابرا هم همینطوره، در اسکات ابراهیم، اسکات ابراهیم فرق چیه؟ اسکات را در باره اسکات را بزنید به حق رهن، یعنی مرتهن حق رهن خودش را از این اسکات میکنه، نه دینش را. از وقت میگه دینم محفوظ، ولی من رهن تا وردار ببر، من حق رهن را از این اسکات کردم. ابراهیم است که خود دین را از ذمه بیاندازه، بگرد ابراه تو ذمتک، از دین خودش صرف نظر بکنه. این ابراهه، ابراه دینه. ایشون میفهمن نفک بلکه اسقاط حق رن و ابراه دین از ذمه راهن و غیره ما، یه غیره ما داره غیر از اسقاط ابراه، با چیز را دیگه که دین از ذمه راهن ساقط بشه، یحتمل العدم. در همه اینها یه احتمال است که بگیم بیع قبلی راه صحیح نباشه. فرقی که ایشون قائله اینه، میگه فرق ما بین فک و اسقاط و ابراء و اجازه که در اجازه بیع قبلی صحیح میشه لازم، فرقش اینه مرتن یه حقی داره در اینه، راهن عینی را فروخته که این متعلق حق مرتهن بوده، حق مرتهن بر او تعلق گرفته بود، پس این میتوند امضا بکنه، اجازه بکنه اون تصرفاتی را که در عین این تصرفات واقع شده، که در همین عین مرتهن حق داشته، در متعلق حق مرتهن این تصرفات واقع شده، میتوند دور امضا بکنه. اما در فک یا در اسقاط یا در ابراء زبان نیست بگد من اون عقدی را که دیروز بر مالی واقع کردی که در اون مال من حق داشتم، من اون را امضا کردم. فکی همچه زبانی نداره، لسانی نداره. عجز توی مرتن زبان داره، میگه دیروز که این را فروخته من در اون حق داشتم، فعل تو را امضا کردم، سحر رو فعل تو گذاشتم. اما مدیون دینش را پرداخت کرده، رهنش آزاد کرده. این سقوط حق مرتهن از این عین، یا به فک به دادن دین، یا به اسقاط حق، یا به ابراء ذمه، حق مرتهن ثابت شده، سقوط حق دلیل بر نیست که اون بیعی که دیروز واقع کرده من در او حق داشتم، او را اجازه کردم، او را امضا کردم، یه همچین زبانی داره؟ نه. لذا یحتمل العدم. پس ما بین فک و اسقاط و ابرا و اجازه مرتن یه همچه فرقی هست. لذا در اجازه ما قائلیم با اجازه بیع راهن قبلی صحیح میشه، ولی با فک و با اسقاط و با ابرا ممکنه بگیم نه. خب و ام مراخم قرینه مقامیه نیست، ممکنه بگه من از دین صرف نظر کردم، دیروز فروخته بودی بی خود فروخته بودی، و هم از اینه. و یه استصابی هم دارم که امروز که نمیرسیم و استصابش مشکلم هست. ثم و اما ما یلزم فی مسئلت من با اشی انتو مملکه، در مسئله من با اشی انتو مملکه اشکالی که لازم میامد، اجتماع مال که نلا ملکم واحد بود، فلا یلزم فی مسئلت اجازت المرتهن، در مسئله اجازه مرتهن اون اشکال لازم نمیاد، اجتماع مال که نلا ملکم واحد لازم نمیاد. چرا نمیاد؟ دیروز خوندیم اجازه مالی کش میکنند از اینکه مال از حین بی ره نبوده. در واقع نم یلزم، یلزم یعنی اشکال اجتماع مالکین که در منبع اشیان تو مملکه فتراز وجود داشت، فی مسئلت افتکا کردن، در مسئله افتکا کردن که راهن دینش را به مرتهن بدهد و رهن را فکش بکنه، در اونجا اشکال اجتماع مال که علامل که واحد فی زمان واحد لازم میاد. و سیدزی تنبیه علیه انشاءالله تعالی ثم ان الکلام فی کون الاجازه من المرتهن کاشفتا و ناقله، اجازه از مرتهن آیا کاشفه یا ناقله؟ کلام در اینجا هوال کلام فی مسئله الفضولی، این همین مطلبی که در مسئله بی فضولی خوندیم، اجازه یا اجازه مال کاشف یا ناقل. و محصله، محصله این کلام که اجازه مرتهن کاشف یا ناقل، محصلش این است، این نه مقتضی القاعده اندر مقتضی قاعده ای الی المعلولات ناقل بودن اجازه است. اجازه مرتن شرطه، شرط که امروز آمده باید معلول که ملکیت او هم امروز آمده باشه، ناقل بودن اجازه است. الا ان ظاهر من بعد الاخبار هو الکشف، ظهور بعضی اخبار در کاشفیت اجازه است. ول قول بالکشف هناک، قول به کشف در مسئله فضولی، یستلزمه هنا بالفهوا، در مسئله بیع راهین بالفهوا یعنی بالاولویه کاشفیت اجازه را لازم گرفته. در بیع فضولی که اجازه مال کاشفه، پس در بیع راهین باید بی طریق اولا کاشف باشه. چرا؟ بیان اولویت اینه، لأن اجازه المالک، اجازه مالک در بیع فضولی اشبه به جزء المقتضی، اشبه به چیه؟ چرا اشبه به جزء المقتضی؟ بران که اجازه مالک به منزله ایجابه، پس این اشبه به جزء المقتضی است. مقتضی ملکیت عقده، عقد مرکب از ایجاب قبوله، اجازه مالک پیش خیلی ها به منزله ایجابی مالکه، پس به منزله جزء مقتضی باشه، اشبه به جزء مقتضی باشه، ملکیت که معلوله، تقدم معلول بر جزء مسبب جایز باشه، وحیه هنا من قبیل رفع المانه، اجازه مرتهن اجازه هنا یعنی در باب بیعران، اجازه مرتهن به معنای چیه؟ ها، به معنای رفع مانه. بیع راه مقتضی بود، شرایط به از نظر شرایط متعاقده این و شرایط مدو همه جمع بود، حق راه مانع بود، ببخشید حق مرتهن مانع بود. مرتهن که میگه اجزتو مانع را برمیداره، پس تقدم معلول بر جزء لله، بر جزء سبب وقتی جای شد، تقدمش بر عدم مانع رفع مانع بی طرق اون الله جایز میشه. و من عدل داله به خاطر کاشف بودن اجازه است که جمد و اتق راهن هنا، اتق راهن را تجویز کردن، راهن عبدی را که پیش کسی رهن گذارده آزاد بکنه، ما تعقب اجازت المرتهن، بعدا از مرتهن اجازه بگیره میگن اون اتق چیه؟ اتق صحیحه، اون عبد آزاد شده. من الایقاط اندهم لا تقوی مراعات، ایقاط مراعا نمیشه، معلق بشه تدور مده، یعنی جدا از اون نمیشه، و این درست نمیشه مگه به کاشفیت ایجاده. ول اعتذار و انزالیک، بگید این که در باب اتق رهن علما میگن با اجازه بعدی آزاد میشه، اون دلیل برای نمیشد که در غیر عبدم با اجازه بعدی صحیح بشه. میگه ول اعتذار و انزالی بی بنایلیت کلت تقلیب، بگید بنایلیت که شرن رو غلبه است که اشاره میخواد اتق زیاد واقع بشه، این رقیق و عبید و ایما آزاد بشن، لذا در نظام حکم به صحت اتق فرموده، می فرماید کما فعل المحققانی فی کتاب رهن فی مسئلت عفو راهن عن جنایت الزانی، در اون مسئله که راهن عبدی را که پیش کسی رهن گذارده، یه زانی بیاد به اون عبد جنایت وارد بکنه، طبق جنایتش باید دیه بدد و پول بده، راهن عفو میکنه زانی را. خب این بر ضرر مرتهنه، یه پول بگیرن عوض جنایتون هم که رهن میشه پیش مرتهن، گفتن عفو جنایت زانی از راهن صحیحه، مدا با اجازه کی؟ یا با اجازه مرتهن یا با فک. علی ایال میفرماد اعتذار اندالی بی بنایلت غلط تقلیب مربوط به اون است، ول اعتذار مبتدا از خبرش حالا میاد، ول اعتذار اندالی بی بنایلت غلط تقلیب کما فعل المقصانی منافین لتمسکین فی الاتق بی امومات لیت در اتق، به امومات اتق تمسک کردن، نه به رعایت غلبه اتق. مثلا معنی للامه قدس فی تلکل مثلا، در همین مسئله افراهنت زنایت زانی، قد زوزل افرام مراعا بفکرن، افرام معلق بفک تجویز کرده. هادا تا اینجا مطلب زمانی بود که دار رضی المرتهن و بلبه و اجازه، مرتهن راضی به بی راه باشد و اجازه بکنه. اما ادا اسقط حق رهن، اما اگر راهن حق رهن را اسقاط کرد، که حق استیفاء دین از این عین را من از خودم سلب کردم، حق استفاده را اسقاط کردم، چون حق قابل اسقاطه، اون چه قابل اسقاط نیست حکمه. خب اسقاط بکنه، فتی کون الاسقاط کاشفن و ناقلن، اسقاط مرتهن حق خودش را از این عین، آیا ناقل یا کاشف؟ در ناقلیت کاشف کلام یعطی فی افتکاک رهن و ابراء الدین، در افتکاک رهن و ابراء الدین کلام میاد. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الازاده، رد مرتهن بعد از ازاده خودش دیگه نافع نیست، اول اجازه بکند به ایراهن را، بعد بگن نه پشیمان شدم راضی نیستم و این را بیار پیش من، بازم رن بذار، نه دیگه مسموع نمیشه. محوه واضحون، رد بعد از اجازه مؤثر نیست، درست نیست، این پر واضحه. و هل ینفع الاجازه تو بعد رد، آیا بعد از رد اجازه نافع؟ وجها، مسئله دارای دو وجهه، من ان الرد فی معنا عدم رفعیت عن حقه، وقتی که رد کرده معناش نه که من از حق خودم رفعیت نکردم، صرف نظر نکردم. خب صرف نظر که نکرده فلاح اسقاط و بعد داری، خب بعدم میتونه صرف نظر بکنه، اجازه بکنه صرف نظر بکنه. پس رد مرتهن به منزله عدم اسقاط حق و حفظ حق برای خودشه، حق خودش را حفظ کرده، خب هر روز میتوند از حق خودش صرف نظر بکنه، پس هر روز میتوند به ایراهن را ازاده بکنه. ولی صدالک که رد به الفدولی، این مثل رد به الفدولی نیست، که در رد به الفدولی ما خوندیم که به وجه واحد، به کلمت واحده رد که بکنه دیگه ازاده بعدم محسن نیست، ولی مثلو نیست. چرا؟ لأن المجیزه هناک اجازه دهنده در بیع فضولی که مالکه، فی معنا احد المتاقده، به منزله احد المتاقده، اینه مالک در بیع فضولی که اجازه میکنه به منزله چیه؟ به منزله احد المتاقده، میزنی که اجازه میخونه. و این مطلبم در محل خودش مقرر است و مسلم، وقت تقرره این رد احد المتاقده مبتلن لینشال عقد الاخر، احد متاقدین اگر عقد رفیقش را رد بکنه این ابطال عقد میشه، این مسلمه. اگر موجب ایجاب خود تا مشتری بگد قبول تو، موجب خودش گفت که من این ایجاب را رد کردم، آیا قبول مشتری به درد میخوره؟ نه. احد المتاقدین اگر یک طرف عقد را ابطال بکنه، رد بکنه، عقد باطل میشه. در بیع فضولی رد مالک به منزله عهد المتاقدین است و به منزله عاقد رد که بکند، که نه یک طرف عقد را رد کرده، دیگه مبطل عقده، اجازه دیگه موضوع نداره، اجازه متعلق بعد اجازه بکنه چیز را میخواد اجازه بکنه، عقد نمونده که اجازه بکنه، عقد از بین رفت. اما بخلافه هنا، بخلاف رد در بیع راه، چطور؟ فإن المرتهن اجنبیون، مرتهن اجنبی از عقده، در اونجا مالک احد المتاقدم بود، مرتهن در اونجا اجنبی است از عقد، در عقد دخالت نداره، نه قابل است و نه منشی، نه انشا میکنه نه قبول میکنه، اجنبی از عقده، فقط له حق فی العین، اجنبی از عقده، فقط یه حق در عین داره، یه حقی داشته باشه تجربه مدید، فقط یه حقی در این داره. پس بنابراین این وقتی که از حق خودش رد کرده بود، از حق خودش صرف نظر نکرده بود، حالا صرف نظر میکنه، پس این اجازه بعد از رد بشه چی؟ بشه نافع و مؤثر. میدونم اینکه رد اجازه، نه اجازه که نکرده، رد کرده، گفته ردت تو، ردت توی مرتن معنا چیه؟ میدونم ردت تو معنا چیه، تجزیه و تحلیل که بکنیم ردت تو معناش نست که حق از حقم نگذاشتم، خب فردا میگه از حقم گذاشتم، معناش نست از تو به تو را اجازه کردم، یعنی از حقم گذاشتم، چرا معناش همین باقیه دیگه. با اجنبی از عقد که بشه، اجنبی از عقد چی شد، ردش که با عقد سر و کار نداره، عقد سر جا خودش محفوظه، متوقع هر وقت آمد با نه هنوز نه آمده عقد سرش را نبخشیده. هر وقت آخی عرض کردم رد مربوط به عقد نیست، این اجنبی از عقده، مثل رد مالک نیست. بله تاین المرتاین اجنبی الله و من انه و من انه بعد از نه میخواد چی بگه؟ بگه نه، بعد از رد دیگه ایجابه فایده نداره. و چه دوم را بگه؟ و من انه الایجاب المؤثر، ایجاب مؤثر چه در بیع فدولی چه در بیع ایران، ایجاب به قید مؤثر بودن، این نما یتحقق برضا المالک و المرتهین، این محقق میشه برضا مالک در بیع فدولی و با رضایت مرتهین در بیع راهین، این ایجاب مؤثر با هم محقق میشه، برضا مالک در بیع فدولی و رضایت مرتهین. فرضا کل منهما، رضایت مالک در بیع فدولی و رضایت مرتهین در بیع راهین، هر دو جز اون مقدمون لیل ایجاب المؤثر، جزء مقوم ایجاب المؤثره، که نه ایجاب المؤثر با اجازه مرتهن در مانع نفی و با اجازه مالی در بیع فدول قائمه، وقتی که قائم شد قوامش از بین رفت خودش از نزد بین میره. ترجمه فرمود فکما ان رد المالک فی الفدول مبطل للعقد، رد مالک در بیع فدول مبطل عقد به تقریب المتقدم، کذالک رد المرتهن، رد مرتهن هم همینطوره مبطل عقد. و هذا هو الاذر من القواعد، ظاهر از قواعد علما همین است که گفتیم. ثم ان الظاهر ان فک الرهن بعد البیع، فک رهن بعد از بیع راهن، راهن اول این مرهونه را فروخته بعد آمده رهن را فک کرده، فکش هم به این است که دین خودش را قرض خودش را داد، به محض پرداخت قرض قهرن این رهن از گیرو بودن بیرون میاد. فک رهن بعد از بی به منزلت اجازه، نه به منزل اجازه مرتنه، به منزل اجازه که باشه پس بی قبلی ایران چی میشه؟ صحیح. لی سقوط، علت این است که فک به منزله ایجاده، لسقوط حق المرتهن بذالک، حق المرتهن از این بذالک به افتکاک و فک ساقط میشه، دیگه حق نداره. کما سرهبه فی تذکره و حکیه ان فخر الاسلام و شهید فی الهواشی و هود ظاهر من المحقق و شهید تانیین، همه شون گفتن که فکره مثل ایجاده است. تجربه المودی و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک، یه احتمال هم هست که نه با فک عقد لازم نباشه، با اجازه مرتهن لازم میشد ولی با فک رهن لازم نباشه. چرا؟ کم احتمله فی القواعد، نه تنها فک بل مطلق سقوط، بلکه مطلق سقوط، سقوطی حق مرتهن، سقوط حق مرتهن به چیه؟ الحاصل، این سقوط حاصل میشه بیل اسقاط، به اسقاط مرتهن، مرتهن اسقاط بکنه نه دین را، حق خودش را از ره، اول ابرا، یا ابرا بکند ذمه راهن را از دین، بگد ابرا تو ذمت ده، دیگه ابرا شد دین از ذمه ساقط میشه، خب قهرن این رهن هم از رهن بودن فرق میشه. او به غیر هما، یا به غیر اسقاط ابرا، شما میتونی یه موردی پیدا بکنی به غیر ابرا و اسقاط، ضامن چی بشه؟ نه با ضمانت رهن از رهن بودن خارج نمیشه، ضامن دین که بشه با ضمانت، تجربه با ضمانت دین از ذمه چیز منتقل، با ضمانت هم از دین چون از ذمه چیز منتقل میشه، مثال زیاد داریم، چون که میفرمان صحیح، اگه کسی بیاد ضامن بشه پیش شیعه ها، زمان انتقال ذمه است، یعنی ضامن که ضامن مالی شد ذمه منتقل میشه، از ذمه مضمون له منتقل میشه به ذمه ضامن، دین را دیگه ضامن مدیونه، این مضمون له دیگه ضمانتی نداره، دینی نداره. اما پیش سنی ها این حرف درست نیست، برای که اونا زم و ذمتینه، لازمتینه، بعد از ضمانت میگن هم ضامن بدهکاره هم اون صاحب دین اصلی، یعنی طلبکار میتونه از هر تو طلب بکنه. فرض کنید دینی که راهن داشت در ذمه، مردن دین را به خود راهن بفروشه، بگد اون دینی که به من داشت یا هرچی بود فروختم به این مبلغ، با فروختن و با خریدن راهن ذمه خودش را مالک میشه، مالک شد دین از ذمه ساقط میشه، ساقط شد قهرن رهنم آزاد میشه، تجوان مدید از گروت آزاد میشه. علی حال ندرن دلیلش این است نفک بلکه مطلق سقوط، چی بیل اسکات چی بیل ابراد چی غیره ما ندرن الى ان راهن تصرف فی ما فی حق المرتهن، راهن تصرف کرده بود در مالی که مرتهن در رو حق داشت، و سقوط و بعد ذلک بعد از بی و بعد از تصرف راهن حق مرتهن ساقط میشه، این سقوط حق زبان ندارد که بگد اون بی تو از دیروز صحیحه، غیر از عجزتوست، عجزتو میگه من بی تو از دیروز ممکنه تضریم بکنه، عجزتو میگه بی تو را من تصحیح کردم، دینش را داد یا حق خودش را از رهن اسقاط کرد یا دین را از ذمه ابرا کرد، اینا میگن که بی تو صحیحه، دیروز که واقع کرده صحیحه، ناظر به اونش بعد خود مرمشه تصریح میکنه به این مطلب ها. و سقوط و بعد از سقوط حق مرتن بعد از این لا یو اصلی فی تصیح، در صحت و اصل نداره. والفرق بین الاجازت والفرق، فرق ما بین اجازه و فرق، در اجازه به ایران صحیح میشد و لازم، ولی در فرق یحتمل العدم، سرش اینه این مقتضا ثبوت الحق، حق لم مقتضا ثبوت حق برای مرتن هو صحت و امضائه للبیع الواقع فی زمان حقه، مرتن میتونه بیعی که در زمان حق او واقع شده بود او را امضا بکنه، دیروز که بیع واقع کرده و دیروز زمان حق مرتن بود، در زمان حق خودش یه تصرف واقع شده امضا بکنه. و این لزمه من الاجازه سقوط حقه، گرچه به محض اینکه اجازه کرد حق مرتن هم چی میشه؟ ها؟ ساقط میشه، در اینجا سقوط متفرع بر لزوم بیع میشه، صحت بیع شما میخواد بعد از سقوط بیع را تصیح بکنید، فیاس کو تو حقه به لزوم البی، وقتی که اجازه کرد حق مرتن ساقط میشه به لزوم البی. و بیل جمله فل اجازه تصرف من المرتن، مرتن که اجازه میده، اجازه یک تصرفی است از مرتهن، تجار میدی فل رهن، در رهن تصرف میکنه، رهن فروخته اینم تصرف میکنه، بیو را اجازه میکنه، حال وجود حقه در حال وجود حق خودش در رن تصرف میکنه، این حال لک بی ما یوجب سقوط حقه، این باعث میشه که حق خودش هم ساقط بشه. ندیر اجازت المالک مثل اجازه مالک در بیع فضولی، مالک در بیع فضولی اجازه میده، کسی در مالو تصرف کرده اجازه میده، بعد از اجازه ملکو هم از اون انسی میشه ساقط میشه، میرسه به مشتری. بخلاف الاسقاط، بخلاف این که مرتهن حق خودش اسقاط بکنه، او سقوط یا حق مرتهن ساقط بشه، بیل ابراع به ابراع ذمه اول ادا، یا با ادا دین، همین ادا همین فک است، یعنی راهن دینشو ادا بکنه با ادا حق او ساقط بشه. ترجمه میفرماید فانه لیس فیه دلالتون علی مضی العقد حال وقوعه، در سقوط اسقاط دلالت بشه بر اینکه عقد در حال وقوعش ماضی است و صحیح دلالت نداره. فهوه اشبه شیئین بی بیل فضولی اول غاصب لنفسی، ما فضولی اول مال غیر را لنفسی بفروشه، لنفسی یعنی به نفع خودش بفروشه، یا غاصب به نفع خودش در بازار بفروشه، بعد مالک بشونه این را، من مال غیر را خانه غیر را اول قصدم این بود بفروشم تو بازار برای خودم، فروختم، این شد فضولی، بعد خانه را از مالکش من خریدم، من با اشیان ثم ملک فاجاد، این داخل تحتو میشه، ما خیلی ها در مسئله من با اشیان ثم ملک فاجاد اشکالات داشتم و میگفتم بی درست نیست، اشکالاتی همین جنبین المالکین الا ملک واحد و امثال اینها بود، این نظیرو میشه اشبهشه میشه به بی فضولی یا غاصب، غاصب بفروشه، فضولی بفروشه لنفسی ما، یعنی به نفع خودشون، به این منظور که پولشون خودشون بخورن، ثم تملکه ما، بعد اینا مالک بشن اون مال را. وقت تقدم الاشکال فی انزماتین مدافن الاستثار که توضیح استثار فردا انشاءالله.